بسم الله الرحمن الرحیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دوستان عزیز در این شبهای عزیز قدر داریم و آرزو داریم که سلامتی همه شما و خانواده های محترمتون برقرار باشه و هیچ کدومتون در این دور آسیبی ندیده باشید. پیش از این قول داده بودم که در مورد اولین فرقه ها و آغاز اختلافات در تمدن اسلامی صحبت بکنم و مصاحبه میکنم، چون ما تو منزل هستیم و خیلی هم صحبت نکردیم، هی صرفه در آغاز صحبت هایی که میخوایم داشته باشیم میاد. عرض کنم که پیش از این گفته بودم که ما قرار هست در مورد اختلافات در میان جامعه اسلامی با هم صحبت بکنیم. اختلافاتی که هم زمینه انحطاط رو در یک دوره های فراهم کرد و هم زمینه پیشرفت رو. به هر صورت سوال اولی در این بحث اینه که اختلافات در جامعه مسلمان ها از کی شروع شد؟ به طور طبیعی پاسخ روشن هست که تا زمانی که پیغمبر زنده بود هیچ اختلافی در موضوع نبود و تنها کسانی که حالا با پیغمبر مشکل داشتن در اون سالهای آخری همون گروهی هستند که در درون مسلمانان هستند و حالا میخواند که اون مجموعه مسجد زرار رو راه بندازند و اینو دیگه غیر از این ما نداریم که پیغمبر هم اینها رو سرکوب کرد. بعد از پیغمبر اختلاف بر سر جانشینی پیغمبر خب یک زمینه از اختلافات بود، اما یک موضوع دیگری در اونجا اتفاق افتاد که اون زمینه اختلافات فکری رو به نظر من بیشتر فراهم کرد و آن این که ابوبکر میگفت که هر کسی که زکات نمیده در واقع به عنوان این که بخشی از اعمال دینی خودش رو انجام نمیده کافره، و البته خیلی ها معتقد به این بودن که این دلیل بر کفر طرف نیست، یعنی حضرت علی، حتی عمر در این زمینه هم با ابوبکر اختلاف داشت و مرتکب گناه کبیره به عنوان نپرداختن زکات رو کافر نمیدونست، میگفتن گناهکاره اما کافر نیست، یعنی مسلمان است اما گناهکار. اینها معتقد بودن، این گروه معتقد بودن که این مسلمانه ولی گناهکار، ولی اون گروه دیگری میگفتن که نخیر، این عرض کنم که ایمانش رو از دست داده. پس بنابراین مفهوم ایمان عامل اصلی انفکاک در جامعه اسلامی شد، یعنی مهمترین عامل به حساب میاد از این جهت. خب ابوبکر میگفت که کسی که زکات نمیده بنابراین ایمانش از بین رفته، چرا؟ چون یک دستور دینی رو انجام نمیده. و سایرین میگفتن نه خیر، میگفتن این دلیل بر کفر نیست. ابوبکر مخالفان خودش رو با این حساب کافر میدونست، اما حضرت علی مثلا در دوره خودش مخالفان خودش رو کافر نمیدونست و گفت اینا یاغی هستن یا به عنوانی جزء بغات هستن، بغی کردن یعنی طغیان کردن علیه حکومت و با من مخالفن و این به ایمانشون ارتباط نداره. در دوران حضرت علی این اختلافات خیلی جدی‌تر شد، به ویژه آنکه حضرت علی مخالفان خودش رو در جنگ جمل و جنگ صفین کافر نمیدونست و بنابراین غارت اموال اونها رو بعد از کشته شدن جایز نمیدونست و خب همین هم علتی بود که یه عده‌ای از بابت اینکه سودی بهشون نمیرسید حالا موضوعات دیگه رو بهانه بکنن و نهایت خوارج از دل اینها برآمد. یعنی بایستی نقطه اولی خروج خوارج رو اختلاف اقتصادی دانست میان آنها و حضرت علی. خب موضوع اقتصاد برای عربی که جنگ رو وسیله برای به دست آوردن غنیمت میدونستن خیلی خیلی مهم بود. ما در دوران خود پیغمبر هم داریم که در جنگ حنین که اولین اختلافات میان مسلمان ها بروز کرد همسر مسئله تقسیم غنایم بود و اینکه حالا در جنگ تبوک نرفتند و بعد رفتند یک گروهی مسجد ضرار رو تشکیل دادند، این از همون بغضی بود که ناشی از تقسیم غنایم جنگ حنین اتفاق افتاده بود و می گفتند که بایستی غنایم جنگ حنین به انصار و کسانی که در جنگ فتح مکه شرکت کرده بودند میرسید، نه اینکه یه بخشی از آن هم به تازه مسلمان‌های مکی برسه. حالا از این موضوع اقتصاد ما خیلی نمونه داریم. خب به هر صورت عرب هست و اخلاق جاهلی هنوز پاک پاک نشده و اونو دنبال این هستن که بجنگن تا یه پولی در بیارن. بنابراین اختلافشون با امام علی هم سر همین پوله هست. حالا وقتی که میبینن که نمیتونن از نظر فقهی مجابش کنن میگن که تو مثلا در فلان موضوع اشتباه کردی و بایستی توبه کنی، در حالی که علت اصلی یه چیز دیگه ای هست. حالا همینجوری اگر ادامه بدین در سال 61 هم وقتی که شما میبینید که امام حسین رو میکشند، غارت امام حسین، غارت جنازه امام حسین و بریدن انگشت امام حسین برای انگشترش و این داستانهایی که حالا میگن اینا واقعا حقیقت داشته و از این جهت ارزش تاریخی داره، یا اینکه اون موضوعی که میگن که امام در آخرین باری که خواست بره به میدان جنگ لباس کهنه پوشید چون میدونست که به طمع لباسش ممکنه او رو برهنه بکنند. این اتفاق یک امر طبیعی بود. بنابراین این موضوع اقتصاد خیلی مهم بود. حالا از دوره ابوبکر شروع شده بود. ابوبکر میگفت که کسی که زکات نمیده با من مخالف است و بنابراین کافر، ایمانش رو از دست داده، من جانشین پیغمبرم، ایمانش رو از دست داده و همطوری ادامه پیدا کرد. در دوران عمر البته این موضوع حاکم نبود. یعنی ببین اول اختلافات با موضوع اقتصادی شروع شده و حالا در دوران حضرت علی خوارج از دل اینها میزنه بیرون و نسل اول افراط‌گرایان رو ما به عنوان خوارج میشناسیم که اینها بعداً در دوران امویان که سختگیری شد نسبت بهشون، اینها همه فرار کردن رفتن به سیستان و سیستان رو به عنوان دارالهجره خوندند و رفتن در اونجا. در برابر خوارج دو تا گروه داریم که اونها در برابر خوارج هستن. یک گروهی که خب البته خود خوارج خودشون رو اهل ایمان میدونستند، اما یک گروهی داشتیم به نام مرجعه که اینها میگفتند که این که شما شهادتین رو به لفظ جاری بکنی یعنی ایمان داری و این فاصله میان کفر و ایمانه. خب در دوره های بعد یک گروه دیگری پدید آمد به نام معتزله که من حالا در مورد معتزله بیشتر صحبت میکنم، که این معتزله در واقع یک چیزی بینابین، یعنی نه مرجعه بودند و نه خوارج و یه شکل دیگری به موضوع نگاه میکردن. تقریبا اگر بخوایم که آغاز گروه معتزله رو در تاریخ اسلام ازش صحبت بکنیم، بایستی که اون دهه آخر قرن اول هجری رو به این عنوان در نظر بگیریم که مباحثی اتفاق می افتاد میان ایرانیان و مسلمانان. به عنوان مثال عرض می کنم، فرزند من مسلمان می شد و من هنوز زرتشتی بودم. ما اطلاع داشته باشیم که در دوره آغازین اسلامی، درسته که مرزهای اسلامی به سرعت تا ماوراءالنهر رفت و تا اونجا توسعه پیدا کرد، اسلام تا اونجا مرزهای سیاسی اسلام گسترش پیدا کرد، ولی مرزهای فرهنگی اسلام در واقع در طول دوران امویان همین محدود به بین النهرین و شام بود. یعنی از اینجاها نیومد داخل فلات مرکزی ایران. داخل فلات مرکزی ایران اکثریت قریب به اتفاق کافر بودن، زرتشتی بودن و این حتی برای امویان خوشمزه تر بود و لذت بخشتر بود که ایرانی ها کافر باشن، چون به موجب اینکه کافر هستن میبایستی که جزیه بدند و اگر مسلمان میشدند بایستی زکات میدادند و اون وقت میزان زکات از میزان جزیه کمتر بود، بنابراین درآمد دولت اسلامی کمتر میشد. به همین خاطر که در یک دوره های در سالهای 80 و 90 هجری ما اخباری رو داریم از حجاج بن یوسف ثقفی که علت کم شدن مالیات ها رو در بعضی از مناطق و شهرهای ایران جویا میشه و بهش میگن که چرا، وقتی حجاج سوال میپرسه که چرا پارسال مثلا تو 1000 درهم فرستادی از این شهر ولی امسال 800 درهم فرستادی، مگه مالیات این شهر 1000 درهم نیستش؟ حاکم اون شهر میگه خب یه تعدادی مسلمان شدن، بنابراین به جاش زکات میدن و به این دلیل میزان درآمد کم شده، که حجاج پیغام داد که دیگه نیاز نیست که کسی مسلمان بشه، همونجوری کافر بمانید. و والا یکی از دلایل نفرت مردم ایران از حجاج همینه که چون خیلی سخت میگرفت به اینکه درآمدهای ایران رو خیلی دقیق و بدون کم و کاست، بدون ملاحظه خوشسالی‌ها و امثالهم، این درآمدها رو در واقع یک جا دریافت بکنه، ولی خب ایرانی‌ها در بعضی از مواقع ناتوان بودن از پرداخت. از این جهت حالا بعضیا شاید از ترس اینکه نمیتونن مالیات رو بدند، شاید از دست اینکه دین زرتشتی الان بی سر و صاحب شده و دیگه در واقع اولیاء امور درست حسابی نداره، میومدن مسلمان میشدن. اینکه من عرض میکنم که از ترس مالیات یا از تأثیر مالیات می آمدن مسلمان می شدن، این یک موضوع خیلی خیلی جدی هست در تاریخ اسلام و اگر خیلی علاقمند باشید که اون رو مطالعه کنید، یک کتابی آقای دانیل دنت نوشته با عنوان مالیات سرانه و نقش آن در گرایش ایرانیان به اسلام. آقای محمد علی موحد این کتاب رو ترجمه کرده و انتشارات خارزمی این رو چاپ کرده. کتاب فوق‌العاده گرانسنگی است، کتاب کم حجمیه ولی خیلی گرانسنگ و ارزشمنده و میتونه پاسخ سوالات شما رو در این خصوص بده. در هر صورت مرزهای فرهنگی محدود به میاندروده و همین بین النهرین. در اونجاها من مثلا زرتشتی هستم، پسرم که خیلی حالا هنوز غیرت زرتشتی درش حلول نکرده و خیلی حالا طول عمری رو در زرتشتیت نگذرونده که بخواد که به پای اون بمونه، و همچنین بابت درآمد یا موضوعات دیگه این پسر من میومد مسلمان میشد و خب به طور طبیعی من از دست او ناراحت میشدم، ولی خب رابطه ما با هم برقرار بود. پسر من میومد از دین جدیدش برای من صحبت میکرد، من میرفتم این موضوعات دین جدید رو برای موبد خودم که روحانی دین زرتشتی خودم بود صحبت میکردم و یه جنگ نیابتی اتفاق میافتاد بین اون عالم دینی که پسر من رو داره پشتیبانی میکنه و اون عالم دینی که من رو داره پشتیبانی میکنه. یه سری سوالات بین اینها رد و بدل میشد. این سوالات زمینه هایی رو از انتقال خردگرایی ایرانی به عرصه فکری دنیای اسلام فراهم کرد. تا اون زمان مسلمان ها معتقد به این بودن که آنچه که در اخبار رسیده صرفا همین خبرها هست که بایستی بهشون توجه کنیم و هیچ چیزی رو نباید تغییر بدیم و عقل خودمون رو نباید درش دخالت بدیم. ولی توی این مبادلات و گفتگوها کم کم بعضی از دانشمندان اسلامی نظریات بزرگترهای خودشون رو یه مقدار اصلاح کردند و گفتن که نه خیر می شود تغییراتی داد. اینجا هستش که اولین مقطعی که حالا خیلی مشهور هست که این اتفاق افتاد واصل ابن عطا هست که شاگرد حسن بصری هست و در جلسه درس حسن بصری شرکت میکنه، در حلقه درس او شرکت میکنه. واصل ابن عطا حرفهای استاد خودش رو نمیپذیره و جلسه استاد خودش رو ترک میکنه. حرفهای استاد چی بوده؟ حرفهای استاد در همین موضوع ایمان بوده و اقرار و مرتکب گناه کبیره و امثال هم. این استاد این حرفا رو میزنه که مرتکب گناه کبیره کافره و بایستی به اخبار توجه کرد و الی آخر. حسن بصری این حرفا رو میزنه، واصل ابن عطا قبول نمیکنه و جدا میشه. اینجا هستش که معروف میگن حسن بصری و واصل اعتزل منا، از ما جدا شد. این آغاز گروه جدیدی است به نام معتزله. معتزله عقلگرا هستند و حالا کم کم اخباریونی که اصرار بر خبر داشتند و اهل حدیث شمرده می شدند کم کم در یک قالب دیگری به نام اشاعره جمع شدند در دوره های بعد و در مقابل معتزله ایستادند و ما دو تا گروه رو در مقابل هم داریم در قرن دوم و سوم که خیلی جدی اینا در مقابل هم ایستادن و حتی گاهی مسئله های خیلی بزرگی رو هم به وجود میارن با عنوان معتزله و اشاعره. معتزله حرف حسابشون چی هستش؟ معتزله ما بهتر که اول اشاعره رو بگیم. اشاعره میگفتن قرآن قدیمه، یعنی قرآن بوده از اول دنیا و بعد خداوند اون قدیم رو به وجود پیغمبر وحی کرده، در حالی که این یه اعتقادشون بود. همچنین معتقد به جبر بودند و میگفتن هیچی دست ما نیست و خداوند همه کارها رو ترتیب میده. میگفتن که ایمان هم تصدیق به قلبه، یعنی به قول ایمان هم اقرار به زبانه، این شهادت این رو جاری کردن، و هم تصدیق به قلبه، یعنی در نهادش اون رو پذیرفتن در زبان و نهاد هر دو، و هم عمل به ارکانه، یعنی برای ایمان سه تا جز قائل بودند این اشاعره. میگفتند که ایمان هم اقرار به زبان، اقرار به لسان، عمل بالارکان و تصدیق بالقلب، هر سه تایی باید باشه. اینا سه رکن اصلی ایمان هستن. اگر یکی از اینا نباشه، این در واقع صاحب اون شخصیت رو ما نمیتونیم صاحب ایمان بدانیم. همچنین میگفتن که جبر در کار هست و در حدیث هم نباید تغییر ایجاد کرد و چون و چرا کرد، و میگفتن که قرآن هم قدیم هست و این یک موضوعی بوده که از قدیم در دنیا وجود داشته که خداوند اون رو بعداً به پیغمبر نازل کرده. این گروه رو ما بهشون میگیم گروه اشاعره. اشاعره خب خیلی گاهی قدرت داشتند و توی دستگاه حکومتی هم نفوذ پیدا می کردند و حالا مخالفان خودشون رو هم حتی سرکوب می کردند و اینا. اما در مقابل اینها یه گروهی رو داریم که تحت تأثیر خردگرایی ایرانی هستش و بهشون میگن معتزله. این معتزله معتقد به این بود که مرتکب گناه کبیره کافر نیست، بلکه فادی گناهکاره، و می گفتن که در بحث چی جبر و اختیار، می گفتن خداوند به ما تفویض اختیار کرده، ما اختیار داریم، همه چیز از پیش تعیین شده نیست، بلکه ما در خیلی از امور اختیار داریم، و این خیلی مسئله مهمی بود براشون. در بحث قرآن می گفتن قرآن جدیده، حادثه، یعنی قرآن به اقتضای اون زمان و اون شرایط نازل شده. این هم در موضوع قرآن. در مباحث عقلی اونا به عقل و استفاده از عقل در تغییر دادن احادیث معتقد بودن. میگفتن که حدیث غیر قابل چون و چرا نیست، میشود چون و چرا کرد، میشود از حدیث در واقع یک نتیجه دیگری رو گرفت، فقط به ظاهر حدیث نباید توجه بکنیم و بایستی که دقت بیشتری داشته باشیم در مورد حدیث. این گروه خب معتقد بودن که به طور طبیعی ایمان سه رکن نداره اون شکلی که گروه اشاعره میگن. اینا معتقد به این بودن که ایمان اقرار به زبان و عمل به ارکانه، و حالا خیلی دنبال اون تصدیق به قلب نبودند، و همچنین میگفتن که هر فردی مسئول رفتار خودش هست. اینکه اگر ما بخوایم بگیم جبر، در واقع خودمون مسئول رفتار خودمون نیستیم. ما الان در قرن سوم دو تا گروه رو داریم در مقابل همدیگه که هر دو خودشون رو مسلمون میدونند، اما دو تا برداشت مختلف. آن پیشرفت هایی که در قرن سوم و چهارم هجری و حالا با در واقع قاطعیت بیشتری ما باید بگیم در قرن چهارم و پنجم هجری اتفاق افتاد، چون آغاز در واقع بذر پاشی این پیشرفت ها در قرن سوم بود و پیشرفت های حقیقی در قرن چهارم و پنجم به بار نشست و بار داد، و اون دانشمندان و گروه های عظیمی رو که ما داریم بین سالهای 300 تا سال 500 از زکریای رازی گرفته تا برسد به خیام، اینا محصول همین دوره زمانی هستن که ما داریم ازش صحبت میکنیم. این محصول نگرش معتزلی است. چرا؟ چون این گرایش اعتزالی بود که در واقع فرد رو مسئول رفتار خودش میدونست و به جبر معتقد نبود، به تفویض معتقد بود، به اختیار معتقد بود و همچنین گرایش به عقل و خرد و اهل چون و چرا کردن در حدیث و اینا هم بودند. این معتزله به شیعه نزدیکتر بود و خب به طور طبیعی اطلاع دارید که در قرن 3 هست که شیعیان اسماعیلی در مصر به قدرت میرسند و در قرن 4 و 5 خب خیلی قدرت دارن، جولون میدن توی ایران، داییانی رو میفرستن توی ایران و این داییان آدم های خیلی گونده ای هم هستن از بابت اعتبار شخصیتی. حالا اگر من بخوام اسم ببرم، شما داستان حسنک وزیر رو اگر مطالعه کرده باشید، حسنک وزیر به عنوان یک مرد مقتدر و وزیر دانشمند ایرانی، این جرمش قرمتی بودن بود. قرمتی بودن یعنی اسماعیلی، یعنی طرفدار اسماعیلیه هست. و یا اینکه خود فردوسی رو به همین اتهام میدونستند یا سایر افرادی که ما داریم، خود ناصر خسرو قبادیانی از همین گروه هستش که در قرن 5 در واقع نیمه اول قرن 5 خیلی گل کرد و خیلی هم آدم معروفی شد. اینا در واقع محصول دعوت کردن اسماعیلیان بودن. اینا به عنوان داییان اسماعیلی میشناسیمشون که همین تلاش اسماعیلیان مصر و نفوذ اونها در میان نخبگان جامعه ایرانی که همین گروه باشند، این سبب میشد که خلافت عباسی از این نفوذ به شدت وحشت بکنه و خب از طرفی خودش هم، خود خلافت عباسی هم اسیر دست آل بویه هست و در به در میگرده تا آل بویه رو از سر خودش وا بکنه. به همین خاطر خلافت عباسی از ترکان سلجوقی که به تازگی در ماورالنهر، البته خلافت عباسی از غزنویان دعوت میکنه تا بیان و آل بویه رو از بغداد بیرون کنند که سلطان محمود غزنوی همچی کاری رو نمی کنه، با اینکه خیلی هم به سلطان محمود بها دادند و لقبهای خیلی زیاد دادند، ولی سلطان محمود به طرف بغداد حمله نکرد و همون مسیر هند رو برای استقلال خودش بهتر دونست. بعد از سلطان محمود وقتی که مسعود نشست به جای محمود و اختلافات افتاد در دربار غزنویان، در اون زمان اتفاقی که جدید افتاد این بود که ترکان سلجوقی، قبایل صحراگرد ترک سلجوقی از شمال خراسان آمدند به طرف ایران و با غزنویان درگیر شدند. غزنویان رو در جنگ دندانقان شکست دادند و همطور شهرهای ایران رو تصرف کردند پیاپی و نهایت خودشون رو رسوندن به بغداد و آل بویه رو زمین زدند و با در واقع سلطه اونها بر بغداد و تابعیتی که از خلیفه داشتند تصمیم بر این گرفته میشه که جلوی نفوذ اسماعیلی‌گری گرفته بشه و وزیر دانشمند و معروف ایرانی که در خدمت سلجوقیان بود یک حرکتی رو شروع میکنه به نام مدرسه سازی که جلسه بعدی که من برای شما صحبت خواهم کرد در مورد مدرسه نظامیه و سازمان اوقاف آنها هستش و تأثیرات و تأثیراتی که از این مدارس ایجاد شد. اینها رو من برای شما در آینده صحبت میکنم. مواظب خودتون باشید، موفق و تندرست باشید و خوشحال و قبرا.